الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله اقرار در مورد اثبات حد زنا بود، رسیدیم به اینجا که گفتیم اگر کسانی اقرار مادون الاربع بکنن اثری ندارد، بعضی هم گفته بودن تعذیر دارد. داشتیم ادله این مسئله رو بیان میکنیم، دلیل قائلین به تعذیر در اقرار مادون الاربع دلیلشون چیه و ادله قائلین به عدم تعذیر در اقرار مادون الاربع چیه. مشغول بیان ادله بود. یکی دوتا اشکال آیون نوشتن که دیدم تکرار میشه این اشکال، جواب عرض کنم گرچه دیروزم اشاره شد. بعضی نوشتن به این که روایاتی داریم یا روایتی داریم که اگر کسی اعتراف به حدی کرد اونقدر میزنن حتی ینها، اعتراف کرد حدی به گردن منه، اما حد چیه بیان نکرد، مبهم گذاشت. ضربه حتی ینها، اونقدر شلاق میزنن که خودش بگه بس، چون مبهم گذاشته تعیین مبهم به دست خود اوست. پس در ما نحنفی هم همین کار کنیم، حالا که اقرار کرده ضربه حتی ینها. جواب این است، این قیاس خیلی ملفارق است. صحبت این است که حد در ما نحنفی اصلا ثابت نیست. اون روایات مال جاییست که چهار تا اقرار کرد اما تبیین نکرد چه کردن، ولی چهار تا اقرار کرد. اونجا ضربه حتی ینها، اون در صورتیست که شرایط اقرار چهارگانه بودن، بقیه شرایط جمع شده، اما محتوا مبهم. ما نحنفی بس در این از شرایط جمع نیست، سه بار اقرار کرده، دو بار، یه بار، هیچی ثابت نشده. مشروط ثبوت به چهارتا است. چهارتا که گفت اون وقت مبهم گذاشت ضربه حتی ینها، اما بحث ما مادون الاربعه، حد نصاب نرسیده. اون روایات مال جاییست که حد نصاب رسیده. معلومه اون روایت ولو کلمه اربع نداشته باشه، به وسیله روایات اربع تقیید میشه اون روایات. حد نصاب اربع تو اون روایات هم به عنوان تقیید وارد میشه. جمع بین روایات میگه حد زنا، حد لواط، مطلقا، مادون الاربع ثابت نمیشه. پس این حد نصابه. اگر این حد نصاب رسید اما تبیین نکرد من چه عملی انجام دادم، در اونجاست که ضربه حتی ینها. اما اگر به حد نصاب نرسی، این خارج از بحث اون روایات میشه. این قیاس، قیاس معل فارقه، نباید اینها رو با هم قیاس کرد. این یه اشکال و جوابش. حالا اجازه بدید من اشکال گذرا میگم و میرم. حالا سرقت جداست. اگر بله مال سرقت بود، مال سرقت که نیست مسلم این روایات، چون روایات سرقت ضرب نداره، سرقت قطعه حدش، شلاق نیست، ربطی به اون نداره. و اما سوال دیگر این است که شما سابقا می گفتید در باب حدود، در باب حدود معیار حد نصاب بالاتر از مسئله ابواب دیگره، بنابراین تعذیر حد نصابش کمتر باشه، حد نصابش بیشتر باشه. حد نصابش 4 تا اقرار باشه، اما تعذیر حد نصاب یکی باشه، 2 تا باشه، همونطور که سابقا شما گفتید. جواب این سوال هم واضحه. وان این است، این حرف ما جایی میزنیم که خود شارع نصی نداشته باشه. اون جایی که شارع مقدس حد نصاب و تعیین کرد و به ما گفت زنا بدون 4 تا ثابت نمیشه، این آقا هم که 2 عمل انجام نداده، زنا انجام داده، زنا بدون 4 تا ثابت نمیشه، معصیت دیگه هم که نکرده، برای چی تعذیرش کنی؟ 2 تا گناه که نکرده. اول موضوع دیروز عرض کردم، اول بیرید سراغ موضوع، بعد بیرید سراغ حکم. حد اجازه بدید، حد اجازه، حد و تعذیر حکمه. اون چه موضوع از زناست، زنا شارع مقدس تصریح کرده بدون 4 تا حد نصاب حاصل نمیشه، گناه دیگری هم نکرده، به چی تعذیرش کنیم؟ مگر چند تا گناه کرده؟ یه گناه. زنا شرط 4 تاست، مادون 4 تا ثابت نمیشه، گناه دیگه هم نیست، پس به چی تعذیرش کنیم؟ ولی زما گفتیم تعذیری نداره. خب برگردیم دیگه اشکالات رو درز بگیریم و بنا شد دیگه. اقل و اکثر نیست آقا جون، اقل و اکثر نیست، بگذاریم. خب ما ادله قائلین به تعذیر رو تمام کردیم، بعد رفتیم ادله قائلین به عدم تعذیر. دلیل اول قائلین به عدم تعذیر چی بود؟ اسارت البراءه گذشت. دلیل دوم روایاتی بود که با یه بار اقرار و دو بار اقرار و سه بار اقرار هیچ تعذیری نشده. این روایات دو گونه است، دقت کنید. بعضی هاش مطلقه، حضرت فرمود برو، گوه اینی زنه ای تو، فرمود برو حالا وزه هم بکنه بیا. باز آمد گوه اینی زنه ای تو، فرمود برو بچه تو شیر بده. آدرسشو نگرفت، تو کجا هستی که اگر نیامدی بفرستیم دنبالت، لااقل یه تعذیری درباره تو جاری بکنیم و حق الله رو اینجا تأمین کنیم. نه آدرسی ازش گرفت نه چیزی، ظاهرش هم آدم ناشناخته ای، جا رجلون. حالا موعظ اسمش معلوم بود، اما جا امرأتون، جاعت امرأتون، جا رجلون. اینا نداره که سرشناس بودن اسم آدرسش در دفتر علی علیه السلام بوده، اگر نمی آمدن می فرستاد دنبالشون تعذیرشون می کرد. ظاهر این است که برو دیگه، اگر نیامدی هم نیامدی. بعضی از روایات مطلقه، اما این اطلاق ظهورش چنانه که اگر نمی آمدند تعقیب نمی شدن. انقلت به این که یقین داشت علی میان، اونو من جواب میدم به صورتی انقلت، عجله نکن. و اما بعضی از روایت صریحه، اطلاق نی، میگه اگرم نیای ما دنبالت نمی فرستیم. حالا اون چیزو به من بدید، وسائلو، تو من این روایت بخونم، روایت جالبیه. حدیث 6 باب 16 از مقدمات. این حدیث در مقدمات، مقدمات حدوده، 6 باب 16، حدیث هم حدیث قابل ملاحظه‌ایه. حالا شما درباره این که دلیل اول قرار دادیم یا آخر، این سختگیری فعلا خواهش میکنم نکنید تا ببینیم چه میشه. حدیث 6 باب 16 عرض کردم، بله. عن الاسبغ ابن نباته قال اتى رجل امير المؤمنين عليه السلام فقال يا امير المؤمنين اني زنيت. شاهد من آخر حدیثه، اما حدیثی محتوایی داره که من به خاطر محتوایش صدرش هم میخونم. فقال یا امیر المؤمنین انی زنیت و فتحرنی فاعرز عنه به وجهه ثم قال اجلس، نشست. فقال ایعجز احدکم اذا قارف هذه السیئه ان یستر على نفسی کما ستر الله علی. شما عاجز هستید از این که مستور کنید اون چنان که خدا مستور کرده؟ از این تعبیر استفاده میشه اگر انسان نیاد در محکمه قاضی بینه و بین الله توبه کند، بهتره، افضله، دعوت به سوی این امام میکنه. بله، البته دلالت بر مرحله از توبه میکنه، اما توبه کامل نی. فقام الرجل فقال یا امیر المؤمنین انی زنیتو، نشسته بود و حضرتم نصیحتش کردن بازم به گوشش فرو نرفت، برخواست ایستاد نمت گفت فطهر. فقال و ما دعا که الا ما قلت، چه انگیزه ای تو داری؟ قال طلب و طهاره، میخوام باک بشم. به جانش ناراحت بود. قال و ایو طهارت افضل من التوبه، چه طهارتی بالاتر از توبه است؟ توبه کن. معلوم میشه این مرحله آغاز توبه بوده، توبه کامل نشده بوده. ثم اقبل علی اصحابه یحدثهم، حضرت خودشو مشغول و سرگرم کرد با سخن با اصحاب که باز دوتا اعتراف کرده بلند شه بره. فقال الرجل یا امیرالمؤمنین انی زنیتو، این سومین باره، فطهرنی. فقال له اتقرأ شیئا من القرآن، قرآن بلدی؟ قال نعم. قال اقرأ. فقرأ فأصاب، خوند و عالی خوند. فقال له اتعرف ما يلزمك من حقوق الله في صلاتك و زکاتك، مسئله دون هستی؟ نماز و زکات مسائلشو میدونی؟ قال نعم. فسأله فأصاب، مقداری از مسائل نماز زکات از او پرسیدند و معلوم شد نه، این مسئله دونه، رو جهل نبوده. فقال له هل بک مرضون یعروک او تجد وجعا فی رأسک او بدنک، بیماری داری، ناراحتی، دردی در سر و بدن داری، تو رو وادار میکنه عصبانی هستی؟ قال لا. خب ست اقرار کرده. قال اذهب حتی نسأل عنک فی السر کما سألناک فی العلانیه، همونطور که آشکارا پرسیدیم پنهان از تو هم از قوم و قبیله و اینها سوال کنیم ببینیم حال و بال تو و وضعت چطور است. بعد فرمود فئن لم تعد الینا لم نطلبک، لم نطلبک، اگر بر نگردی ما دنبالت نمی فرستی. حال اینا صراحت در این روایت، اون بقیه هم واقعش اینا ظهور داره، اون روایات دیگر ظهور داره. از نظر سند شاید یه مقدار قابل بحث باشه، ولی علی کل حال مهم این است که ما سند محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعن سعد ابن ظریف، این اسناد صدوق رو باید ببینیم، نوشتن در رجال. حالا چون روایات متعدده، باز اسناد برای ما زیاد مشکل ایجاد نمی کنه. چندین روایته، از این روایت مائز گرفته که زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، تا روایت اون زنی که خدمت علی علیه السلام آمد، اون مردی که خدمت علی علیه السلام آمد، و همچنین این روایت و مجموعه این روایات نشان می‌دهد که به یه بار دوبار چیزی نبوده. حالا یه دونه انقلتی هست، من انقلتم بگم، اگر بعد مشکلی بود بعدن نتفرم. انقلت شاید به خاطر این بوده که می دانستن این بر می گرده. از ناحیه علم غیب، علم عادی که نبوده که حتما این زن بر می گرده، این آقا بر می گرده، لابد باید بگید از ناحیه علم غیب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یا علی علیه السلام از ناحیه علم غیب می دانستن که این شخص بر می گرده، و چون می دانستن بر می گرده فعلاهازا گفتن دیر نمیشه، بر می گرده و حد کاملی برش جاده میشه، دیگه نوبتی به تعذیر نمی رسه. این قول که در کلمات بعضی هم متاسفانه دیدم یه همچی اشکالی کردن. ولیکن جواب دقت کنید، ما در بحث علم غیب گفتیم این یه بحثیست که خیلی از مشکلات رو حل می کنه. ما در بحث علم غیب گفتیم که علم غیب مدار تکالیف نیست. در واقع این جوابی است که علامه مجلسی در بعضی از کلماتش داره، رضوان الله تعالی علیه، و خیلی از مشکلات جواب میده. علی علیه السلام به علم غیب میدانست شب ماه رمضان 19 اگر به مسجد برود کشته میشود. چرا رفت؟ امام مجتبا سلام الله علیه می دانست که در این کوزه زهر است، چرا رفت؟ حالا امام حسین می دانست باید بره، به علت اینکه جهاد من بدونم هم کشته می شم، جهاد باید برم، جهاد حسابش جداست، اما خوردن از آب کوزه این که دیگه لازم نبوده، علم غیب داشته چرا خورد؟ مسجد رفتن خب چرا اون شب رفت؟ یه جواب در مقابل امثال این سوالات که خیلی هم زیاده اینه، علم غیب مدار تکالیف شرعیه نیست. یعنی برای امام پیغمبر تکلیف آفرین نیست، علمی تکلیف آفرین است که از مجرای عادی به دست بیاد. مثلا اگر امام یا پیغمبر بداند فلان کس باطنن کافره اما ظاهرن دم از اسلام میزنه، این علم غیب باعث نمیشه که حکم به نجاست این بکنه، بنابراین که کافر نجس باشه، نه نجس نیست، ظاهرن میگه مسلمانم. علم غیب به این که این کافره، این حکم پرهیز و اجتناب از او رو ایجاد نمیکنه. و هاکزا اگر علم غیب داشته باشد، این دو متخاصمی که آمدن طرح دعوی میکنن حق با اینه، اما بیانه رو او آورده، مطابق بیانه باید حکم کنه، با علم غیبش نمیتوانه داوری بکنه. پیغمبر اکرم فرمود انما اقضی بینکم بالبینات، مبادا اگر یکی از شما غیر محق باشد، من به مقتضای بیانه حق رو به او دادم، بگی آقا این پیغمبر به من داده، مال منه، فرمود این قطعه از آتشه. اگر در باطن مال تو نیست اما بیانه آوردی و من حکم کردم، نگو پیغمبر حکم کرده، من به ظاهر عمل میکنم. اگر مال تو نیست، انما قطعت له قطعتا من النار، آتشه. نگو پیغمبر به من داده، پیغمبر طبق بیان عمل کرد. در قضاوت ها، در معاشرت ها، در همه چیز معیار علمی است که از مجرای عادی به دست میاد، معیار تکالیف. اما علومی که از ناحیه غیب است و نمیدونم علم لدنی است و جفر و جامعه و مصحف فاطمه و سلام الله علیها و امثال ذالک من العلوم است، این مدار تکالیف شرع نبوده، ولذا در هیچ کجام شنیده نشده که از کسی پرهیز کنن به خاطر اینکه میدانه پیغمبر در باطن کافره. پیغمبر با ابو سفیان معامله مسلمان کرد، در حالی که قطعا ابو سفیان در تمام عمرش یه لحظه مسلمان نشد. و ها کذا با دیگران ازدواج میکردن ائمه علیهم السلام، شاید در باطن مثلا بعضیاشون ظاهرشون مسلمان بودن، باطنشون نه. خود پیغمبر ازدواج هایی که کرد، علا کل حال معیار اینه. پس شما میگید علی علیه السلام میدانست ایزن برمیگرده، یا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میدانست فلان کس برمیگرده؟ آیا میخواهیم ببینیم این از طریق علم عادی میدانست یا از طریق علم غیب؟ اگر طریق علم غیب است، مدار تکلیف نی. بله، علم غیب داره، ولی علم غیب مدار تکلیف نیست. مثل که عرضم جا نیفتاد، وظیفه نداره به علم غیب عمل کن در تکالیف شرع. حلال، حرام، واجب، مستحب، اینا مشروط به این که علم به موضوعاتش از مجرای عادی و علوم عادی برای امام و پیغمبر روشن بشه. اگر علم به موضوعات اینها از مجرای علم غیب حاصل بشود، مدار واجب و حرام و تکالیف شرع نیست. این یه مسئله است، از نظر ما این مسئله مسلمه و حلال خیلی از سوالات و مشکلات هم است. بسیار ای تو پس چرا حج جاری کرد؟ رجمش کرد، آخر کار رجمش کرد. میدونم حالا وسوسه یا وسوسه هرچی باشه، آقا آخر کار سنگ بارانش کردن، همون رجل همون مره. اگر توبه کرده که نمیشه. اگر توبه کند نمیشه. خود یکی از مشکلات ما، میرسیم به توبه، یکی از مشکلات همین است که ایشون هم الان سوال کردن. یکی از مشکلات این است کسی که این حرکت میکنه میاد میگه تحرنی، خب این یه حال توبه داره، پس چرا آخر کار رجمش کردن؟ اینو در بحث توبه میرسیم، خودش یکی از مشکلاته. علا کل حال فرض این روایات این است که توبه حاصل نشده، و الا اگر توبه حاصل بشود چطور میشود رجمش بکنن اینها رو؟ حالا بحث توبه رو اینجا اجازه بدید، بحث توبه رو مطرح نکن اینجا. نه اگر توبه بکنه، نه توبه بکنه، نه بله. بس در این است که آخر کار اینو سنگ باران کردن، یعنی توبه نکرده بود، یعنی توبه نکرده. هر چیه آخر بار، این یه مسئله. عزف الازالک، دفعه دوم که گفت برو، سوم گفت برو، آدرس نگرفت، در یه جا هم فرمود اگر نیایی ما دنبالت نمی فرستیم. معنیش این است یه اقرار، دو اقرار، سه اقرار هیچ اثری نداره، نه حد و نه تعذیر. با بودن این روایات دیگه ما یه چیزی نیاییم، از خودمون خلاصه درست کنیم و جلوتر از امام و پیغمبر بخوایم راه بریم و یه چیزی اضافه بگیم. خب حالا اجازه بفرمایید. و اما سومین استدلالی که می شود برای عدم تعذیر کرد، حالا اینو یا دلیل و یا تأیید، حتما اصرار نداریم اینو به عنوان دلیل از ما بپذیرید، اما دلیل و اما تأیید، یمکن الاستدلال او تأیید له. به مسئله تعدد شهود فی مادون الاربع، اگر شهود کمتر از چهار تا بودن، دو تا شاهد، یه شاهد بود، سه تا شاهد بود، اونجا که دیگه هیچ کس نمیگه تعذیر. اجازه بدید، من هم تمام نکردم. اونجا هیچ کس نمیگه تعذیر، بلکه شاهدان رو تعذیر میکنن. یکی دو تا سه تا شاهدان تعذیر میشن، این آقا تعذیر نمیشه. در حالی که شاهدان حد میخورن، حد قصد میخورن، بله نه تعذیر، حد قصد میخورن. در حالی که اقرار حد اکثر مثل یه شاهده، دیگه بالاتر از شاهد که اقرار نیست. در روایات ما هم فرمود اللهم ان هذه شهادت واحده، انها شهادتان، شهاداتون ثلاثه. اقرار یه چیزی بالاتر از شهادت که نیست. روایات ما حد اکثری نازل منزله شهادت قرار میده. فعلا هازا جایی که اقرار سگانه هیچ اثری، ببخشید، شهادات سگانه، شهود سگانه هیچ اثری نداشته باشد، خب به طریق اولا اقرارات اثری در تعذیر نداره. حالا من نمیگم اینو دلیل قرار بدید حتما، ولی انصافا میتوانه یه مؤید برای مسئله ما بوده باشد و مسئله ما رو در حدی تأیید کنی. خب چه ارتباطی بست داره؟ آیا دوباره تکرار کردید؟ شما برگشتی سراغ صفحه قبل، تکرار کردید. آقا یه سوال یه جواب دیگه، شما دوباره تکرار نکنید. شما این سوال کرد، جوابتون این بود که امام در این جاها تعذیر به هیچ وجه نکرد، آخر کار که چهار تا شد اعدام کرد، اگر نفس لوامش بیدار شده. شما میگی نفس لوامش بیدار شده، توبه کرد، آدم توبه کاری که رجم نمی کنن، چرا تکرار میکنید؟ و اما خب ازن فلقلا، ببینیم اقلا چیه. ازن، اجازه بدید دیگه، حالا اجازه بدید تکرار نکنیم بعد از دست هرچی بود. اذن فالاقوى في المساله انه لا يجوز التعذير باقرار واحد ولا اقراران، اقرارين ولا ثلاث اقرارات، تعذير به هیچ وجه نمیشه کرد، اگر چهار تا شد حد، اگرم نشد هیچ. بریم سراغ پنجمین مساله، پنجمین فرع از فروع مسئله دوم. آیا بین رجل و مرئه تفاوتی در این مسئله هست؟ اقرار، شرطا بودنش، صراحتش، شرائطش، آیا در این شرایط و اربع بودن و خصوصیات هل هناک فرق بین الرجل و المرأة؟ فرمودن که نه، از کسانی که تصریح کرده است به عدم فرق مرحوم کاشف اللسامه. عبارت کشف اللسام اینه: و رجل و المرأتو فی جمیع ذالک سواء، فی جمیع ذالک، تمام اینهایی که مربوط به اقرار بود، و رجل و المرأتو فی جمیع ذالک سواء، کتاب کشف اللسام جلد 2 صفحه 394. عبارتی هم علامه رحمت الله علیه در کتاب تحریر داره. علامه در تحریر چی میگه؟ و یستوی الرجل و المرأه فی کل ما تقدم و یستوی الرجل و المرأه فی کل ما تقدم من الاقرار و عدده، اقرار و عدد اقرار، و کزل خنسا و البکر و فیه، کزل خنسا و البکر و فیه، همه اینها مساوی هست. خب با کره اقرار بکنه، خب این اقرارش چطور پذیرفته میشه با اینکه باکره هست؟ بله، تو کتاب ها جوابش نوشتن، کدامتون یادتونه؟ باکره اقرار میکنه در حالی که شهود شهادت دادن این بکره، زنان شاهد گفتن بکره. بله، یمکن این که اقراری که میکنه اقرار برای قبول نبوده باشد، چون هر دو در این مسئله یکسان، سابقا هم گفتیم اقرار قبولا ممکن است نبوده باشه. جواب دیگم که داره من در کتابا ندیدم این است که گاهی میگن زوال بکارت با دخول هم ممکن است زائل نشود، گاهی یتفق، در بعضی ممکن است بعد از کرات و مرات زوال بشه، همچین یه چیزی نیست که حتما قطعی بوده باشه. علی کل حالین این مسئله بکر، نه با دخول هم میگن گاهی قد یتفق زائل نمیشه، همین که مسلمه. بل درباره بعضی از روایات آمده، فکر میکنم روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که اون جزئیات یادم نیست، که حضرت آمد و دعایی دربارش کرد و کل ما عطاها و جدها بکرا، هر موقع سراغش می آمد می دید بکر است، معلوم میشه گاهی. و اما آدرس اینم کتاب تحریر جلد 2 صفحه 220، تحریر جلد 2 صفحه 220. خب مرحوم صاحب جواهر هم یه جمله‌ای داره، اقوال تمامش کنیم دیگه، خیلی بحث نداره. صاحب جواهر هم میگه لا خلاف و لا اشکال فی ذالک، لا خلاف، شاهدم لا خلافه، لا خلاف و لا اشکال فی ذالک، در چی؟ عدم تفاوت بین رجل و مرعه و امثال زاله. جلد 41 جواهر صفحه 283، 283. خب بریم سراغ دلیل. اینا اقوال. دلیل مسئله اطلاق روایات عامه است، بگیم اقرار العقلاء علی انفسهم عامه، شامل میشه وقلا، شامل مرعه نمیشه، شامل مرد و رجل هر دو میشه. اقرار و اقلا علا انفسیم تقیید شده به چارتا، تقیید شده به چی؟ تقیید شده قیداش هم بزنیم بهش. ولی اقرار و اقلا که پایه اصلیه عامه، قیودش هم بعدن بهش میزنیم. در میان روایات عامه ما روایت جمیله، اگر یادتون باشه دو تا روایت جمیل داشت از زانی لا یرجم حتی یقر اربع مرات، از زانی بود. اگر بگیم از زانی مذکره، ما نحن فیه رو شامل نمیشه، یعنی مرعه رو نمیگیره. اما اگر بگیم الغا خصوصیت میکنه عرف، وقتی به دست عرف بدید از زانی لا یرجم حتی یقر اربع مرات، زانیرم ملحق بهش میکنن، القاء خصوصیت قطعیه عرفیه، زنیه نیست، اگر زنیه باشه قیاسه. القاء الخصوصیه القطعیه العرفیه، دست عرف بدید میگه مرد و زن در این حکم یکیه. بعید نیست کسی القاء خصوصیت در اینجا بکنه، و اگر القا خصوصیت کردید مسئله تمام. پس یه دلیل اقرار العقلاء علی انفسهم، یه دلیل اطلاقات مثل صحیحه جمیل بنابر القا خصوصیت، و اما دلیل دیگر روایاتی که داشتیم. بعضی از روایات ما که قضیه فی واقعه بود حکایت حال رجل بود، بعضی حکایت حال مرعه بود دیگه، مرعه خدمت علی علیه السلام آمد، رجلی خدمت علی علیه السلام آمد، بعضها فی الرجل بعضها فی المرعه. خود این دلیل می شود لا فرق بین الرجل والمرعه. حالا مسئله از این نظر واضحه که لا فرق بین الرجل و المرأه، هم مسئله اختلافی نیست، هم روایت عامه هم روایت خاصه، همش دلالت میکنه بین رجل و مرأه فرقی نیست. ولی یه دونه علم قلتی هست که بعضی ها اینجا مطرح کردن، در دور المنزود مطرح شده، من اون علم قلت رو مطرح کنم و جوابی که به نظر اون میرسه عرض کنم. این قلت این است که خب زن وقتی میاد اقرار میکنه، این اقرار همون اندازه که علا نفسشه علا زوجه ها هم هست، اقرار بر علیه زوج هم هست، یعنی که این زن آمد اقرار کرد کشتنش، خب این مرد این همه خرج کرده، زنی گرفته، 1,000,000 مهریه بهش داده، این روزا 4-5 میلیون مهریه بهش داده، این همه بساط، بچه های یتیم رو دست این بیچاره بیاندازه، چند تا بچه یتیم و التماس دعا، این حق داشت بری همچین اعترافی بکنه که هم بر ضد خودش هم بر ضد شوهرش؟ آیا بله؟ خیلی خوب، همینه دیگه، اقرار، صحبت اقراره دیگه، اقرار علا نفسها باید باشه. خب این اقرار به ضرر شوهر در میاد، چقدر ضرر شوهر میزنه؟ وقتی رفت زنای محسن اقرار کرد اعدامش کردن، گاهی خسارتی که دامن شوهر میگیرد خیلی سنگینه، کما این که دامنه این اشکال رو میتونیم توسعه بدیم، یواش یواش به مرد هم سرایت کنه، اولا و به ذات بیشتر در مورد مرعه است، مردم همینطور. خب شوهر این زن رفت اقرار به زنای محسنه کرد، مائز مثلا خودشو داد به سنگسار، یه مش بچه یتیم رو دست زنش گذاشت، زن بیوه با یه مش بچه یتیم بدون نون آور رفت، این علا نفسهی بود یا علا غیرهی هم بود؟ یواش یواش این مشکل رو توسعش بدیم، بگیم نه اصلا مزوجه نیست، پسری هست و پدری. پسر رفت اعتراف کرد به این که من زنا کردم، مثلا زنای به عنف کردم، اعدام شد. زنای به عنف اعدامه دیگه، محسنم نی، زنم نداره. ولی خب پدر با دست در پدر پیر ناتوان با از دست دادن این جوان نان آور و بساط اینها خونم به ضرر میفته دیگه. برادر نسبت به برادر یواش یواش از مسائل حد بیایم به مسائل مربوط به قصاص و از قصاص هم بیایم به مسائل مالی. این پدر آمد اقرار کرد که یه اموال و مال فلان کسه. خب فردا تمام اموال گرفتن، بچه ها بیچاره میشن، فردا هم مرد چیزی گیره بچه ها نمیاد. اگر اینطور باشه دیگه همه اقرارات یواش یواش همشو لغ کنیم، بگیم هر اقراری هر کسی در امور مالی و در امور حق الله میکند به یه نحوی به دیگری ارتباط دارد، پس مشکل میشه. جواب این اشکال فردا عرض خواهیم کرد، گرچه اجمالا معلوم شد.